پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. و ما به ساعت 16 نزدیک شدیم. ویژه برنامه سرباز وطن تقدیم به شما میشه. بررسی و تحلیل شهادت حاج قاسم سلیمانی و تأثیرات فرهنگی اجتماعی و سیاسی بر عرصه داخلی جمهوری اسلامی ایران.
یونس قاسم.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
شما در چه سالی به دنیا آمدید؟
من متولد
1338
تقریبا.
تحصیلات شما؟ کلا چی بگم؟
دیپلم دارید.
قبل از اینکه
وارد
سپاه بشی
شغلتون چی بود؟
شغل
اصلی محسن. سرباز وطن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه رادیویی سرباز وطن که می‌پردازد به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف شخصیتی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. همونطور که شما شنوندگان عزیز مستحضر هستید، در جمعه هفته گذشته مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه با شکوه تهران فرمودند که روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همچنین روزی که جمهوری اسلامی ایران اولین سیلی محکم رو به گوش نظام استکبار و در رأس اون آمریکا زد، به نام یوم الله در واقع قلم داد میشه و فرمودن که این دو روز رو هیچ وقت نباید از یادمون ببریم و هماره در راستای زنده نگه داشتن این دو روز همه مردم تلاش وافری رو از خودشون نشون بدن. اما در این میان نکته‌ای که در واقع خیلی مطرح و شایان توجه هستش، بحث این هستش که بایستی در جامعه این بعد شخصیتی در واقع حاج قاسم سلیمانی که خودشون یک مکتب بودن و یک مدرسه عالی در واقع انسانساز بودن رو دائما نزد در واقع افکار عمومی تکرار بکنیم، چرا که واقعا ابعاد شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی به مثابه یک مکتب و یک نماد عینی از قدرت نرم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران نزد کشورهای خارج بودن. امروز قرار هستش که با حضور مهمان عزیز و ارجمند برنامه‌مون بپردازیم به تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شخصیت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که انشالله به امید خدا امیدوارم که شما شنوندگان عزیزم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
شهادت حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هرچند خلأ بزرگ برگ کشور بود، اما آثار و تبعات این شهادت برگ کشور در همین روزهای اخیر هم بسیار چشمگیر و قابل توجه بود. هماهنگی و اتحاد اقشار مختلف مردم و حضور گسترده آنها در مراسم تشییع و بزرگداشت سردار سلیمانی در داخل و خارج کشور یک بار دیگر باعث نزدیکی دلها به یکدیگر شد. این وحدت و هماهنگی سیاسی در عین حال روحیه شهادت طلبی و مقاومت را در بین مردم افزایش داد، تا جایی که باعث شد امریکا در یک عقب نشینی آشکار از رجزخوانی علیه ملت ایران کوتاه بیاید. در حقیقت شهادت سردار سرفراز ایران سپهبد سلیمانی را میتوان آغازگر مسیر وحدت، همدلی و همراهی مردم در عرصه‌های مختلف دانست.
قبل از اینکه بحث امروز رو شروع بکنم و به طرح سوالات خودم بپردازم با مهمان ارجمند برنامه، شایسته میدانم که مهمان ارجمند برنامه امروز رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی بفرمایم، جناب آقای مهدی فضائلی، از فعالین سیاسی و از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی داخلی و بین الملل. جناب آقای فضائلی، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام محمود پرسی کوتاهی با شنوندگان برنامه داشته باشید تا با طرح سوالات در خدمت حضوری بشید.
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و این رو باید در ابتدای این گفتگو عرض بکنم، از جهتی موجب مباهات و افتخار برای بنده است که در مورد این سردار شهید و این نمونه بسیار برجسته و دوست داشتنی خدمت برای کشور صحبت بکنم، و از یه طرفی هم اسباب شرمندگی است که چون بنده‌ای بخواد در مورد شخصیت و ویژگی های سردار سلیمانی صحبت بکنه. به هر حال امیدوار هستم که خدا کمک بکنه بتونم ادای وظیفه بکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای فضائلی. مستحضرید از دولی به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، هر از گاهی در طول این 40 و اندی از سال که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که میگذره، یه تحولاتی، یه رخدادهایی رخ داد که بعضن باعث میشد که شاید در داخل جامعه ما یک شکافی یا به عبارتی یک دو قطبی چند قطبی بخواد ایجاد بشه توسط در واقع جریانات یا احزاب یا تشکلهای سیاسی یا هر چیز دیگه، و ما شاهد این بودیم که همیشه خداوند متعال لطفش و اون عنایتش همیشه شامل حال این ملت بود و یک جریان اتفاق می افتاد، یک رخدادی رخ می داد و باعث می شد که در واقع همه چیز مثل یک دستی که از غیب بیاد همه اتفاقات رو در واقع سهل و ممتنع بکنه. این بار هم همینطور. آقای فضائلی، قبل از این که سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی به شهادت برسن، من میخوام یک نگاهی شما داشته باشید به وضعیت در واقع یکی دو ماهه اخیر ما، اون تحولاتی که اتفاق افتاد، اون اعتراضاتی که صورت گرفت و اون شیطنت هایی که جبهه استکبار داشتن با توجه به سوء استفاده ای که از این اعتراضات یا از این جریانات می شد، و بعد از اون شاهد شهادت حاج قاسم سلیمانی بودیم. چه همدلی رخ داد، چه وحدتی رخ داد، چه اتفاقی افتاد قبل از اون و بعد از اون؟
بله، خب ما از ابتدای پیروزی انقلاب تا الان که در نزدیکی های 41 سالگرد اون هم هستیم، شاهد فراز و فرودهای زیادی بودیم، هم شاهد فتوحات و پیروزی ها و شادی های زیادی بودیم، هم شاهد بعضی از اتفاقات ناگوار و سخت و تلخ و امثال این. امسال هم همینطوری بود. شما از اول امسال اگر نگاه بکنید، ما یک روزهای بسیار با عظمتی داشتیم، مثلا روزی که پهباد امریکایی رو سرنگون کردیم و امریکایی ها جرأت هیچ واکنشی رو نداشتند و حتی به نوعی تشکر کردند که هواپیمای صاحب مثلا با سرنشین اونها رو سرنگون نکردیم، و اتفاقات افتخار آفرین دیگری که وجود داشت، اتفاقات مثبتی که توی منطقه افتاده بود. و از اون طرف هم در چند ماه گذشته شاهد مسائلی بودیم و اتفاقاتی که خب واقعا تلخ بود، و از یک طرف خب مشکلاتی رو برای مردم به وجود آورده بود و به تبعش مشاهده یک حوادث در کشور بودیم که شاید اوج اینها در آبان ماه اتفاق افتاد و بعد از اعلام طرحی که به هر حال به عنوان مدیریت سوخت و سهمیه بندی بنزین اینها مطرح شد، و شاهد یک شرارت هایی در سطح کشور بودیم. یه بخشی از اون اتفاقات در ابتدا اعتراض های مردمی هم درش وجود داشت، و مردمی که خب یه مرتبه با این مسئله مواجه شده بودن بدون اینکه زمین سازی مناسبی برای اون صورت بگیره و حالا گلایه های مختلفی که وجود داشت و از این گلایه ها و از اون اعتراضاتی که بخشیش جنبه مردمی داشت یک بخش های سازمان یافته‌ای هم سوء استفاده کردند و خب شاهد یک سری شرارت هایی بودیم، خسارت های زیادی به بخش های مختلفی در کشور وارد شد. مجموعه اون حوادث اگرچه مثلا دو سه روز بیشتر طول نکشید ولی خب تلخی اون توی جامعه وجود داشت و آثار نامناسب اون و در حقیقت پیامدهای تلخ اون برای جامعه وجود داشت. دشمن قطعا در چنین شرایطی بسیار مسروره و خوشحال از چنین اتفاقاتی که میفته، کما اینکه خودشون در طراحی اون نقش داشتن که روز به روز حالا اسناد و مدارک که بیشتری هم مبنی بر دخالت ها و سازمان یافته بودن اون شرارت ها داره به دست میاد. جامعه‌ای که یه همچین شرایطی رو تجربه کرده بود و همچین تلخی رو به هر حال در کام خودش حس کرده بود، با ماجرای ترور یک شخصیتی و یکی از سربازان خودش، یکی از فرماندهان نظامی خودش مواجه شد. سردار سلیمانی تنها فرمانده نظامی است که با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا و با اجرای مستقیم در حقیقت نیروهای نظامی آمریکا به شهادت رسیده. ما نمونه دیگری نداریم غیر از سردار سلیمانی.
اون هم در نوع خودش تو دنیا
اون هم در
یک
کشور
عجیبه.
بله، و در یک کشور سالس، اون هم که کسی که رسما وارد کشور عراق شده بود قرار بود با نخست وزیر عراق ملاقات داشته باشه.
ببینید مهمان عالی رتبه و ویژه یک کشور سالس هم بوده. بله. یعنی قایمکی و اینا هم وارد
بله.
کشور نشده
بله. چون رسما از پاویون در حقیقت فرودگاه بغداد وارد اون کشور شدن. خب سردار سلیمانی در نظرسنجی هایی که در سالهای اخیر صورت گرفته بود، در تمام نظرسنجی ها، چند تا مرکز عمده در کشور هستند که اینها نظرسنجی میکنن، یکی از یعنی برخی از این نظرسنجی ها یکی از پرسش هاش در مورد میزان محبوبیت بعضی از چهرهای سیاسی است. یه فهرستی تهیه میشه و اونها در معرض پرسش قرار میگیرن. سردار سلیمانی تو این سالهای اخیر مقام اول رو در همه این نظرسنجی ها داشت، با فاصله بسیار زیاد با نفر دوم که حالا من لزوم نداره بگم نفر دوم کی بود و کی هست. و جالب بود که این به اصطلاح نظرسنجی ها هم یکسان توسط این چند تا مرکز بود و هم در تعدد مواردی که این نظرسنجی انجام شده بود و در یه حدی رسیده بود که دیگه شاید امکان رشد هم نداشت. یعنی مثلا مجموع کسانی که در حد بسیار زیاد و تا حدی علاقمند بودن و مثلا 90% جامعه رو شامل می شد. همه اینها بود، اما هیچ کس گمان نمی کرد که وقتی که ایشون به شهادت برسه یک همچین تجلیل با شکوهی از ایشون اتفاق بیفته. واقعا شاید کسی چنین تصوری نداشت. و خب این تجلیل ما دیدیم هم در عراق به چه کیفیتی برگزار شد و هم در ایران در شهرهای مختلف و این چند تا شهر یعنی اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان که تشییع انجام شد و به عبارتی بدرقه صورت گرفت. در حقیقت بقیه شهرها هم متقاضی بودن، امکانش نبود که بخواد همه شهرها بره. و ما دیدیم که غیر از این چند تا شهری که پیکر مطهر این شهدا به اونجا رفت و این مراسم برگزار شد، تقریبا در تمام شهرهای دیگه مراسم هایی برگزار شد برای تجلیل از این شهدا، که خود اون مراسم هر کدومش بسیار بسیار مراسم با شکوه و با عظمتی بود و برآوردهای مختلفی تا نزدیک مثلا 30 میلیون هم در سطح کشور شد از کسانی که در این مراسم شرکت کرده بودن، چه در تشییع و چه در مراسم های دیگری که برای تجلیل از این شهدا برگزار شده بود. خب این خیلی معنی دار بود، این به اصطلاح حضور مردم بسیار بسیار معنی داشت. یکی از نکاتی که رهبری در همین خطبه ها بهش اشاره کردن، خطبه های بسیار مهم و تأثیر گذار جمعه هفته گذشته، این بود که این اتفاق یه اتفاق عادی نبود. یعنی نمیشه او رو با مسائل مادی تحلیلش کرد، این میزان حضور رو، هم کمیت حضور و هم کیفیت حضور. کیفیتش یعنی ترکیب جمعیتی که توی این به صلاح تشریح و این توی مراسم شرکت داشت و تنوع آدم هایی که اونجا وجود داشتن خیلی عجیب بود. ایشون تعبیره به یک معجزه کردن و حقیقتا هم همینطوری بود و در حقیقت خدای متعال با این اتفاق و در حقیقت هدایت دلها به سمت این مسئله و حضور اونها توی این مراسمات یک بار دیگه عنایت خودش رو میخواست نشون بده. من به بعضی از دوستان خودم عرض کردم که ما تصور بکنیم که سردار سلیمانی ترور شده بود، پیکر مطهرش میمد در کشور ما، یه جمعیتی مثلا 50,000 100,000 نفر
مثل بسیاری از سرداران میکردن. رشید اسلام که تاکنون ما
سردار و غیر سردار سردار و غیر سردار. ببینیم اون موقع چه اتفاقاتی ممکن بود بیفته و چه معنی داشت این مسئله. یعنی یه همچی شخصیتی ترور شده بود، یه جمعیت 100,000 نفری هم مثلا از او تشییع میکردن. تردید نکنید که این دشمن رو به طمع مینداخت برای گامهای بعدیش بح. و این حضور و این جمعیت با شکوه که اومدن
نقش بسیار بسزایی در بازدارندگی
تأمین امنیت کشور داشتن، خیلی پیام ها داشت، خیلی تأثیرات داشت که حالا میشه تو بخش های فرهنگی و اجتماعیش هم صحبت کنیم که حتما باید صحبت
کنیم. آقای فضائلی خیلی متشکرم. ببینید جناب فضائلی، خود از دلم اشاره کردید و علاوه بر اینکه جناب علی و سایر شخصیت های نظامی سیاسی و فرهنگی در واقع نظام هم بر این نکته صحه گذاشتن که باعث همدلی و وحدت بیش از پیش مردم کشورمون شد، چون ما این چند روزه شاهد این بودیم که همه اقشار مردم از هر طیفی، واقعا این اغراق نیست جناب آقای فضائلی، چون واقعا همه رسانه‌های دنیا اینو به
تصدیق خود مردم دیدن دیگه، یعنی یه برای مردم
شاهد و حاضر بودن. فکر میکنی چرا جناب آقای فضائلی، یعنی چه چیزی، چه عنصری در وجود و شخصیت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی بود که تونست شهادتش اینجور مردم رو با هم در واقع متحد بکنه و همدل بکنه علیه یک دشمن واحد؟
خب ما این رو اگر که از همون بالاخره بخوایم عوامل مادی که نمیتونیم بگیم، چون واقعا هیچ چیز مادی نمیتونه یه همچین اتفاقی رو رقم بزنه. اون همونطور که در حقیقت رهبری به نظر من یک پرده رو یه مقدار کنار زدن که ما این حقیقت رو ببینیم. یکی از حقایق مهمی که در این خطبه مطرح شد و به جهت معرفتی فوق العاده های از اهمیت هست اینه که ما این همین حقیقت پشت صحنه این تشییع رو بتونیم ببینیم و متوجه بشیم. ولی اگر بخوایم بر اساس باز آموزه های دینی و تجربیاتی هم که هست صحبت بکنیم، این حتما هدایت قلوب میگن دست خداست دیگه. این هدایت چرا اتفاق افتاد و چرا خدای متعال ارادش این گونه تعلق گرفت که این جمعیت عظیم رو دلهاشون رو ببره سمت این سردار بزرگ؟ این برمیگرده به اون زمینه هایی که خود ایشون فراهم کرده. یعنی او یک زمینه جلب توجه الهی رو فراهم کرده بود. سردار سلیمانی او یک شخصیتی بود که در حقیقت یکی از مهمترین ویژگی‌هاش اخلاص بود و این خلوص در کنار رشادت‌ها و خدمات بسیار بسیار بزرگی که ایشون انجام داده بود خدای متعال اینطوری پاداش میده: من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. کسی که رابطه بین خودش و خدای خودش رو اصلاح بکنه، خداوند رابطه او رو با مردم اصلاح میکنه، دلها رو به سمت او متوجه میکنه. سردار سلیمانی یه جهاتی باید بگیم که شاید دشمن او رو بیشتر از ما شناخته بود، چرا که منافع دشمنان رو بدجور به خطر انداخته بود. شما تحولات عراق رو اگر نگاه بکنید، چند بار سردار سلیمانی میشه بگیم عراق رو از توی علوم امریکا یا کشیده بیرون. سردار سلیمانی در مقابل داعشی ایستاد که داعش اسمش رعب آفرین شده بود، یعنی مردم منطقه به خصوص و حتی مردم خارج از منطقه در جاهای دیگه دنیا اسم داعش رو میشنیدن وحشت میکردن. اصلا یه بخشی از فتوحات داعش به واسطه یه رعبی بود که ایجاد کرده بود. یعنی قبل از اینکه داعش سرزمین هایی رو به صورت فیزیکی تصرف بکنه با عملیات روانی تصرف، هم که میگفتن داعش داره میاد، اونجا تخلیه شده بود. شما ببینید در سوریه که حالا اول گروه های تکفیری بودند و حالا بعد غیر از داعش هم بودند، جبهه النصره و امثال هم، زمانی سردار سلیمانی وارد سوریه شد که نزدیک 3/4 خاک سوریه در اشغال گروه های معارض سوری بود. حتی دمشق اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیها در تصرف اونها بود و در حقیقت حرم حضرت زینب در معرض به صلاح تکفیری ها قرار گرفته بود، میتونستن خمپاره بزنن که چند بار هم زدن. یا حتی مثلا کاخ بشار اسد و مرکز حاکمیتی اونجا شاهد حملات و چیزهایی بود. تو این شرایط سردار سلیمانی وارد سوریه میشه و بعد از چند سال اتفاقات اونجا میفته که امروز به جز مثلا یه منطقه محدود ادلب تمام خاک سوریه آزاد شده از دست اینها. در عراق وقتی که حکومت به اصطلاح داعش اونجا اعلام موجودیت کرد، در یه فرصت بسیار بسیار محدودی، شاید کمتر از یک ماه یا هلوهش یک ماه، یک بخش به اصطلاح شاید 2/3 خاک عراق توسط داعش تصرف شد. از موصل شروع کردند و بعد به استانهای دیگه هم اینها به اصطلاح عملیاتشون رو کشوندن تا چند کیلومتری مرز جمهوری اسلامی هم اینها اومدند و دیدید که چه جنایت هایی را اینها مرتکب شدند در سامرا، در شهرهای مختلف عراق. خب همین یه خدمت سردار سلیمانی رو شما بهش توجه بکنید که داعشی که این سرزمین ها رو به این وضعیت انداخت و هدف نهاییشون بر اساس مستنداتی که از خود داعش وجود داره و در رسانه های در حقیقت رسمی خود داعش پخش شده، هدف نهاییشون جمهوری اسلامی بود و اینها دنبال این بودن که در عراق و سوریه پایگاه خودشون رو در حقیقت محکم بکنند و بعد به جمهوری اسلامی حمله بکنه. و سردار سلیمانی با تدابیری که داشت، با قدرت اقناع کنندگی که داشت برای اینکه مجموعهای دیگه رو بتونه بکشونه، سازماندهی بکنه و به میدان بیاره، کاری کرد که داعش نهایتا شکست خورد و سردار سلیمانی با شجاعت و با هوشمندی اومد اعلام کرد کمتر از 3 دیگه داعش حکومتش تمام میشه و در همون زمانی که ایشون وعده داده بود صدق وعده خودش را به تحقق رسوند و در حقیقت اعلام کرد که پایان خلافت داعش و ما امروز دیگه چیزی به عنوان خلافت داعش نداریم، اگرچه بقایای داعش به صلاح هست. خب داعش ساخته و پرداخته کی بود؟ بر اساس اعترافات خود امریکا یا امریکا یا او را ایجاد کرده بودند؟ در تمام این نبردها در تمام این نبرد تا هر جایی که داعش دچار بن‌بست میشد توسط مثلا امریکایی ها براش تجهیزات فرستاده میشد، مواد غذایی فرستاده میشد، کمک میکردن اونها از محاصره نجات پیدا بکنن. و شکست داعش یعنی شکست امریکا، یکی از مهمترین توطئه های امریکا توی منطقه و اتفاقات دیگری که افتاد. همه اینها در که هیچ وقت اینها رو مطرح نمیکرد و هیچ وقت در حقیقت در صدد این که اینها رو به پای خودش بنویسه نبود و پرهیز هم میکرد. در طول 20 سال فرماندهی نیروی قدس ایشون فقط و فقط یه مصاحبه انجام داد در مورد اون، هم با اصرار و پیگیری های زیادی که ما کردیم و در همین چند ماه گذشته ایشون
جنگ سیاسی روزه ما یک فاصله کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیریم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند، اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان‌ها آمدن و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادن، این یکی از ایام الله هست. اون چه اتفاق افتاد کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد. اون روزی هم که موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است. ما این دو روز رو جزو ایام الله در همین چند روز گذشته، در همین دو هفته گذشته در مقابل چشم خودمون ما ملت ایران مشاهده کردیم. اینها روزهای نقطه عطف تاریخند، روزهای تاریخ سازند، روزهای عادی نیستند. اینها اینی که یک نیروی، یک ملتی این قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزند، این نشان دهنده دست قدرت الهی است. پس اون روز جزو ایام الله است. روزها تمام میشن لکن تأثیرات این روزها در زندگی ملت‌ها باقی می‌مانند، در روحیه ملت‌ها، در منش ملت‌ها، در مسیر ملت‌ها. آثاری که این روزها باقی می‌گذارند آثار ماندگار و بعضاً جاودانه است. خب حالا جامعه ایرانی به نظر ما یک جامعه صبار و شکور است. ملت ما ملت پر استقامتی است و ملت شکرگزاری است. در طول این سالهای متمادی ملت ایران همواره سپاسگزار الطاف الهی در طول این سالها بوده است. باید ما از این، ما ملت صبار و شکور، باید از این آیات درس بگیریم. گفتیم اولین مسئله این است که ابعاد مادی و معنوی این پدیده رو شناسایی کنیم. من عرض می کنم پس از 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی این